أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. این مطلبی که از مصباح نقل کردیم فعلا باشه. الجواب الثانی عن التوهم الثانی الذي ذكره کفایه. مرحوم آخوند از این توهم ثانی متوهم، توهمش این بود که استصحاب اون کلی محکوم است به یک اصل سببی، یعنی اصل در سبب جاری می شود و با اجرای اصل در سبب دیگه جایی برای اجرای اصل در کلی که مسبب هست باقی نمی ماند. از این مرحوم آخوند سه جواب دادن. جواب اول گذشت، فرمودن ارتفاع کلی به این است که فرد حادث شده اون فرد قصیر العمر باشد، یعنی حدث در ضمن بول باشد که با وضوع از بین رفت و بقاش بینه که در ضمن اون فرد کثیر العمر باشد، حدث در ضمن مری باشد. این جواب اولشون بود. جواب دوم فعلا وارد شدیم، کفایت جلد دوم صفحه 312 عبارتشون اینه که مع ان بقاء القدر المشترک انما هو بعین الخاص الذي في ضمنه لا انه من لوازمه. خلاصه این جواب این است که بقا اون کلی جامع و اون قدر مشترک، قبلا گفتیم که لازمه حدوث فرد طویله. حالا میگیم نه، لازمه نیست بلکه عین اونه. بقاء قدر مشترک این به عین بقاء خاصیست که اون قدر مشترک در ضمن او هست. بقاء حدث عین اون خروج منی هست، نه این که لازمه او باشه. دلیل اینجا دیگه ایشون ارائه نمی کنن، ولی مرحوم مشکینی در حاشیه‌شون بر همین مطلب در همین صفحه کفایه اشاره می کنن به یک دلیل مختصر، اون این که می فرمایند ملازمه ملاک اثنینیت است. یعنی اگر گفتیم بقاء کلی، لازمش حدوث فرد طویل است، این معناش اینه که این کلی با اون فرد دوتا هستن، یکی لازم یکی ملزوم. و حال این که اینا دوتا نیستن، بقاء حدث عین خروج منی هست، نه این که دوتا باشن، یکی لازم و یکی ملزوم. بعدم خواهد آمد جواب سومی که مرحوم آخوند از همین اشکال حکومت می دهن. بگن که اصلا این لزوم هم لزوم عقلی است، نه لزوم شرعی. و استصحاب در جای جاری هست که ملازمه اگر هست لزوم شرعی باشد. این بعد خواهد آمد. پس مرحوم آخوند از این اشکال دوم و تعبیر خودشون توهم دوم که استصحاب کلی اصل مسببی است و محکوم است به اصل سببی، سه جواب میدن. جواب اول قبلا بیان شد، جواب دوم هم که حالا بیان شد که تلازمی در کار نیست، بقاء کلی این بقاء خاصی که در ضمن او هست.
میاد در واقع اینجا بعد، یعنی منظور که اینه که متیقن و مشکوک باید دو تا باشن، و در فرض یعنی با این اشکال آخوند میخوام بگن که متیقن و مشکوک عین همن، یعنی دوئیت بین این دو تا نیست که ما یک مشکوکی باشیم، یک متیقن یک مشکوکی داشته باشیم.
بله،
یک از ارکان استصحاب اینه که متیقن و مشکوک دو، یعنی یک ما یک متیقن داشته باشیم مشکوکی داشته باشیم. با
اینکه
با این عینیت میخوام
بگم
که متیقن و مشکوک واقعا یکی است،
اینجوری
میخوام بگم که
چیز دیگه است. نه خب همین میخوام بگم، میگن تا قبلا ما گفتیم که تلازم بینشون بقاء کلی ملازمه دارد با اینکه فردی که از فرد طویل العمر باشه، بقاء حدث تلازم با اینه که منی خارج شده، ولی اگر منی بود که حدثی نبود. تلازم بینشون اینجا میگیم تلازم نیست، عین هم هستن. حدث بقایش به خاطر اینه که منی خارج شده، پس این حدث عین همون خروج منی است، نه اینکه دو تا باشن.
میخوان چی رو خراب کنن؟ میخوان با این
حرف ببینید کلام اینا که میخوان نه، حالا باید بیان میکنم توضیح بدن مرحومون. میخوان بگیم که اگر طالب میگوتیم تلازمه، این تقریبا به اصطلاح تعبیر درستی نیست، باید بگیم عین هم هستن، نه اینکه تلازمه. که مرحوم مشکینی میگه اگر تلازم بود معناش نه که دوئیت بینشون، بقاء کلی با اون فرد کثیر، فرد طویل، اینا دو تا هستن لازم ملزوم، ولی اینا عینه هم هستن. یعنی اگر اگر منی خارج شده کلی باقیه، کلی که باقیه یعنی منی خارج شده، یعنی با هم دیگر فرقی نمی کنه اصلا. بعد حالا نهایدم توضیح مده تقریبا. پس بنابراین اشکال دوم اینه که تلازمی در کار نیست، بقای کلی عین خروج فرد طویل العمره، ارتفاعش عین خروج اون فرد مطلقا ارتفاع. نهایتون نهایه جلد دوم صفحه 193 ایشون در این رابطه می فرمودن که دعوال عینیت تغلق بابا من الاشکال و تفتح بابا آخر، تغلق باب الحکومت و تفتح باب المعارضه. از علا تقدیر العینیت استصحاب بقاء الکلی یعارض به استصحاب عدم حدوث الفرد طویل فیت ساقطان. در این قسمت نهاده می فرماید این دعوای عینیتی که ادعا شده ادعا کرد مرحوم آخوند که بقای کلی عین اون فرد طویل العمر است به اصطلاح، این یک اشکال رو اگرچه برطرف می کند و اما باعث می شود که اشکال آخری پیدا بشه. حکومتی که طالع ادعا می شد و از بین رفت، چون حکومت در وقتی است که دوئیتی در کار باشد، دو شی باشد، یکی حاکم یکی محکوم، ولی وقتی که عین هم بودن یکی بود دیگه نمیشه بگیم این یکی هم حاکم است و هم محکوم. پس در دعوای عینیت یه فایدهش اینه که دیگه حکومتی در کار نیست. اما از اون طرف موجب افتتاح یک باب آخری خواهد شد که باید اونم جواب داد و اون باب باب معارضه هست، یعنی تعارض می شود بین استصحاب بقای کلی با استصحاب عدم فرد طویل. خب وقتی که عین هم بودن بقای کلی با حدوث فرد طویل یکی بود، عین هم بودن، خب وقتی که عین هم بودن شما استصحاب میکنید بقای کلی را، ما استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد طویل را، و این دو با هم درگیر خواهند بود و سقوط میکنند. پس قرآن دیگر جای استصحاب کلی نیست، استصحاب کلی ما نداریم، از بین رفت با تعارض. قبلا اگر تلازم باشه بینشون، گفتیم استصحاب کلی جایی ندارد به خاطر این که محکوم به اون استصحاب آخره. حالا گفتیم عینیت بینشون، بازم بگیم استصحاب کلی جایی ندارد چون از بین رفت، تساقط کردن با اون استصحاب عدم فرد طویل. بعد می فرماین لکن عرفت آنفن، جواب الاشکال المعارضه. ولی این اشکال دوم که تعارض بینشون درست میشه، نه این اشکال هم قابل دفع است. و دفع اشکال به اینه که این عینیتی که هست، عینیت از حیث وجود خارجی این دو هست، نه از حیث وجود تعبدی به تعبیرشون. کلی در خارج اگر خاص وجود بگیرد، وجود خارجی کلی به عین وجود فردش است. انسان که در خارج وجود می‌گیرد، وجودش عین وجود زید است، نه این که انسانیت یک وجود مستقلی است و زید وجود آخر، نه یکی هستن. پس در وجود خارجی عین هم هستن، اما نه در وجود تعبدی. در وجود تعبدی ممکنه شعر ما رو متعبد بکنه به بقای کلی، اما متعبد نکند به بقای فرد. وقتی که عینیت در تعبد شرعی نبود، پس تعارض درست می شود. استصحاب بقای کلی یک امر شرعی و تعبدی، شارع مدبه و کلی هست. این معارضه به استصحاب عدم فرد، بگیم وقتی که چنین بود، پس بنابراین باید جایی برای استصحاب کلی ما باقی نخواهد موند. و این نهایت النهایه، اون چه نقل کردیم در صفحه 193 این کتاب بود. در یک صفحه قبل، صفحه 192، عبارتشون اینه که بل معنی تعبد بالکلی ترتیب و آثار کلی، معنای این که شعر ما را متعبد می کند به بقا اون کلی، اینه که همون آثاری که قبلن بر کلی بار می کردیم در وقتی که یقین داشتیم، الانم برش بار کن. و معنی تعبد به عدم الفردین، الذي فرض التعارض بين استصحاب الكل و استصحاب و عدم کل من الفردین فی ما تقدم، و اما معنای تعبد به عدم فردین که متعبد بشیم که بولی نبوده، مثلا منی نبوده، فردینی که فرض شد تعارض بین استصحاب و کلی، این استصحاب فردین معنای تعبد به عدم این فرد، عدم ترتیب آثار این فردین است با تعبد به استصحاب کلی، باید متعبد بشیم به آثار کلی. و با تعبد به استصحاب فرد و آثار فرد اگر باشه، پس آثار وجود کلی بر این استصحاب کلی بار می شود، و اما آثار اون فردین با اون خصوصیت فردیه بر این استصحاب کلی بار نخواهد شد. پس استصحاب کلی جاری هست و استصحاب فردین جاری نیست. پس نتیجه این شد که عینیت در مرحله وجود خارجی است، اونجاست که از هم جدا نمیشه کلی با فرد، اما در مرحله ترتیب آثار شرعی ممکن است بر کلی استصحاب جاری باشد و آثار برش بار بشه، اما نسبت به فرد آثاری نیست و لذا جاری نباشه. حاصل کلام نهایه این است که عینیتی در مقام و در مانحنفی نیست، به خاطر اینکه عینیت در وجود خارجی است نه در وجود تعبدی، و بحث ما در وجود تعبدی است. بخیم با اجزای استصحاب کلی متعبد بشیم به آثار کلی، و در مرحله تعبد و تابع دلیل باید باشیم. نسبت به کلی دلیل داریم، استصحاب جاریه، نسبت به فرد دلیل نداره، میگم جاری نیست. خلافند فرمین مصباح جلد سوم صفحه 106، مستفاد از فرمایش مصباح اینه که عینیتی که مرحوم آخون ادعا کردن که بقاء کل عین بقاء فرده، این قبول دارن ایشون، لکن اشکال کردن بریشون به عدم فائده لاثبات این عینیت. لیکن عینیتی که شما اثبات کردید که بقاء کلی عین اون فرد طویل است، نه تلازم بینشون، این فاده در کار نیست. عبارتشون این عبارت مصباح و فیه أن العينيات لا تنفع نفع ندارد كما قال بعينيات باشيم دون تلازم، ثمره نخواهد داشت، بل جریان الاستصحاب فلکلی علال عینیت اولا بالاشکال منه على السببيات. بر مبنای عینیت اشکال در جریان استصحاب کلی به تعبیرشون اولاس از اون سببیت که بگیم سبب مسبب لازم ملزومن، همون جور که اگر لازم ملزوم بودن استصحاب کلی دچار اشکال می شد، عینیت هم چنینه، این هم دچار اشکال می شه. وقت این بیان مصباح که مرحوم آقای خویی بیان کردن که همون اشکال در عینیت هم هست، مرحوم مشکینی عین این بیان را تقریبا در حاشیه‌شون بر کفایه صفحه 312 دارن تحت عنوان و ثانیان. ثانیانی که مرحوم مشکینی می فرماید همینیست که الان مصباح فرمود که اشکال بر عینیت هم وارده و جور نیست که بنابر عینیت اشکالی نباشد. پس نتیجه این شد که چه ما قائل به عینیت باشیم به تعبیر آقایون، چه تلازم، این اشکالی که قبلا مطرح شد وارد خواهد بود. حالا بفرمایید.
فرد و کلی جدای از هم نیستن.
بله.
وقتی که جدای از هم نیستن و عین همان، شما چطور میتونید هم در فردش استصحاب جلب کنید هم در کلی؟ که بعد تعارض درست کنید. ما سوال اینه که چطور میشه این اصلا عینیت هست؟ یعنی اصلا دوئیتی نیست. یعنی این عین همان. بس فردش همون کلیست، کلیش همون فرده.
بله.
اینا جدا از هم نیستن دیگه. پس شما چرا میگین استصحاب فرد با استصحاب کلی با هم تعارض میکنن؟ این که تعارض نیست، وقتی که دو تا عین همن. یعنی من، یعنی انسانیت در من به حساب در من متجلی شده و او عین من و منم عین او. پس جدا از هم نیستن که من شما رو من دو تا حساب کنم. من یک نیست.
بله.
خب این که میگیم که در وقتی که عینیت حاصل میشه طبق بیان مرحوم نهایت نهایه و هم مرحوم آقای خویی، اینا میگن عینیت هم که باشه استصحاب فرد و استصحاب کلی هر دو جاریه. ما حرف میگیم چجوری میشه وقتی شما میگی عینیت؟ اگه عینیت هست دوئیت اینست که ما دو تا فرض کنیم و بخوام استصحاب داریم.
خب کلام در اینه که وقت عینیت بود، این فرد واحد در واقع که این دو جنبه داره، یه جنبه کلیه، یک جنبه فردی که با این کلیه که شده، شما در کلی حساب جاری میکنی، ما در قسمت فرد جاری میکنی.
این همین اشکال ما
همین همینه. اضافه فرمین اضافه بدین فرض کنید خب نه اضافه بدین مخامن حرف این آقون اینه، اما این برقه که دست بنده هست یک طرفش نوشته است، یک طرف نوشته نیست، یک برگم نوشته نیست. شما بر طرف نوشته شما بخواین اصل جاری کنین، ما طرف سویش را جاری میکنین. یک میشه دلاخره مثل انس اضافه دین میدانم در این
اون اینیه دیگه جدای از هم فرض نمیشه که اصلا تصور مشکله.
اضافه دین
ما این انسان شما من مثلا من نوعی آقا الان جوری بگیم زید همان انسان، انسان همون زید، شما چجوری میتونی انسان از زید جدا
کنید؟ کلام اینه که اضافه دین فرض کنین که انسان با حیوان ناطق یکیست، درسته؟ شما اصل در انسانیت جاری میگه تا اثر انسان رو برش بار کنین، ما در او حیوان ناطق بودنش اصل جاری میگه تا اون اصل حیوان ناطق جاری کنین. فرض کنین در این حالی که نشو ببینید، مثل این که الان طلوع خورشید با وجود نهار یک اثر داره که تاریکی را از بین میبره. شما در طلوع خورشید اصل جاری میکنید، ما در وجود نهار اصل میکنیم، هر دو اثر شکل میشه. بالاخره
از جهت کلامی درسته، این در مقام بیان که میخوای شما بیانی مطرح کنید، ولی ما میخوام در عالم خارج بحث میکنیم. آیا وجود نار غیر از وجود خورشید اثر یک اثره و این چیز از همین عینیت یعنی همین؟ ولی شما چطور میتونید بگید اینا با فرض اینا عین همن، یعنی جدا از هم نیستن، بعد اثرش هم یکی هست، باز میگیم اینا دو تایه؟
خب کلام همینه که وقتی که شما میخواین استصحاب کلی جاری بکنین تا اون آثار کلی برش بار کنین، ما استصحاب رو در فرد جاری میدیم تا آثار کلی بار نشه. اصلا بالاخره کلی یک آثاری داره، فرد هم یک آثاری داره، شما در کلی جاری میدین تا اون آثار اثبات میکنین، ما در اون بخش فرد جاری میدیم تا اون آثار ثابت نشه. اثر شرش اینه دیگه. نشد. خب الله دو جنبه داره، در هر جنبه یک اثری هست. شما اون در اون قسمت جاری میکنید برای اثبات اثر، ما این قسمت برای نفی هست. اینجوری باید بکنید تا مشکل حل بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.